انشاءالله با سلام در هر مرحله به ارواح و مرحله همه انبیای انسان، سفرهای الهی، امامان معصوم، نفوس کامله انسانی و ارواح قدسیه ملائکه مقربی و تمام دلهای کسانی که در مسیر تعالی انسان بودند و همه عبادت کنندگان حقیقت عالم، انشاءالله در درجه سلام الهی همگان قرار بگیریم. ما هم در این مسیر الهی با شما باشیم، با شما منشور باشیم، با حقیقت عالم منشور بشه انشاءالله. یکی از القاب گرانقدر حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف لفظ امام عالم انتظام آمده است در صفحه کتاب. یک جا که تا یه حدی حرفی در پیرامون این القاب زده بشود و عزیزان در مسیر تعلیم تفهیم این حقایق قرار بگیرید و در کتاب این اصطلاح فراوان به کار گرفته می شود به تناسب جایگاه بحثش دقت به کار بیاورید، مطلب حله. الان با یک لطیفه دفت امام را نام بردن، حضرت بقیت الله سلام الله علیه را تعبیر فرمودن امام عالم انتظام، که این امامت باعث انتظام و نظم نظام هستی. از لغت عرب در این بخش استفاده می فرمایید که لفظ امام را ما در اصطلاح متعارف خودمون گاهی به پیشرو تعبیر می کنیم، گاهی به رهبر تعبیر می کنیم که شاید یک معنا داشته باشه هر دو لفظ، و شاید هم به مناسبتی بشه بین این الفاظ هم یک نحوه معانی گوناگونی را استخراج کرد. اما عرب لفظ امام را از اون جهت به کار می‌برد که در اصطلاح صنعت نجاری لفظ امام، امام در اون جهت به کار می‌گیره که وقتی نجار می‌خواهد چوبی را ببرد، بر تخته‌ای را، چهار چوبی را برای درش، برای خلقت پنجرش برش بفرماید، برای این برشش امام نصب می‌کند. یک میخی را، چوبی را، هرچه را در اون جای اول تخته میزانگیری می‌کند، نصب می‌دهد، این را نصب می‌کند، بعد در هنگام برش این چوب مطلقا چشم او به اون معیارشه که مبادا از مسیر اون اصلی که باید این چوب قطع بشود از مسیر در برود، ولذا با تمام دقت به همون معیار نگاه میکند، این چوب را برش میکند که درست بتواند برشش کند. این را از جنبه لغت عرب اون میزان را، اون معیار را که بر اساس اون میزان شخص نجار چوب را برش می کند، تعبیر می فرمایند امام، لفظش، ریشش از اونجا برخواسته. بعد کم کم آمده، چون قرآن به لسان عربی مبین هست، خداوند می خواهد بر اساس این نظر که پیغمبرش در بین مردم عرب در حجاز برانگیخته شده است، می خواهد با لفظ عربی با مردم حرف بزند، حقایق ماوراء طبیعت را بر اساس الفاظ این سویی که مردم با اون الفاظ مشهورن پیاده بفرماید. اسم انسانهای الهی که جلوی مردم نصب می کند که تا مردم او را در تمام شؤون مطلقا نگاه کنند و بر اساس او زندگی خودشون را تنظیم بفرمایند. این هم که جلودار مردم است و میزان و معیار مردم است، او را تعبیر می کنند به امام. چطور این نجار اون امام را اول نصب می کند، بعد بر اساس اون امام برش می کند، کار می کند که یه وقتی در کارش خلاف اشتباه پیش نیاد، چون روی امام پیش می رود درش درست ساخته می شه، چوبهای او درست برش می شه. بعد وقتی به هم دیگر ترکیب شده است، هیکل در بافت او، ساخت او به نحو احسن در میان مردم اجتماع اگر بخواهند ساخته بشوند، لازمش این است که بر اساس معیار و میزان انسان کامل و اون امامی که منصوب از حق متعال هست، بر اون اساس باید طبق نظم شرعی و الهی منظم بشوند. منتها اینجا بر اساس نظم ظاهری این در و پنجره، این آقای نجار به مطابق فهم خودش، شناخت خودش، امامی رو نصب می کند، بر اساس اون امام برش می کند، پنجره می سازد تا نحوه بینش او چه باشه. اما برای جان انسان‌ها امام را فقط و فقط فرمودن حق متعال نصب می‌کند که هیچ جهدی در نصب امام پیش نیاید، چون اگر این میزان اولی درست نصب نشود و بنا و زیربنای اصلی دیوار نعوذ بالله کج گذاشته بشود، از اون به بعد تمام برش ها همه اشتباه میشه. وقتی درست خط کشی نشه، تمام برش ها همه خطا در میاد. ولذا هیکل یک شیعی بافت و ساخت در از اون شکل اصلی خودش بیرون میرود. خدای متعال برای اینکه انسان سازی بفرماید در نظام هستی، اون را که به عنوان میزان و معیار مردم نصب می کند به نام امام، این امام فقط و فقط وظیفه نصبش از خدا، چون هیچ گونه جهل در ذات او راه ندارد. عالم به تمام شؤون نظام وجود است، به تمام حالات نفس ناطقه انسانی انسان‌ها توجه دارد، می داند که بر اساس این میزان، میزان رو چگونه نصب کند که هرگز خطا پیش نیاید. ولذا مردم شبان روز در تمام شؤون باید این امام را نگاه کنند، بر اساس این امام زندگیشون را، حیات انسانیشون را نظم بدهند، که وقتی این شخص بعد از 20 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال حیات زندگی مادی طبیعیش ساخته که شده است، کسی او را در تمام شؤون نگاه می کند، می بیند بر اساس میزان چون درست برش شده است، ساخته شده است، به بهترین ساخت خودش را نشون می‌دهد. اما اگر بر اساس این میزان صحیح خودش را نسازد، ساختار وجودی افراد بد در می‌آید. ولذا تعبیر روایات اینه که به بیان شریف حضرت خاتم انبیا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود، از حضرتش سوال که شد معنای یوم ینفق فی الصور فتأتون افواجا چیز، آقا فرمود اینها 10 گروه از امت منند که خودشون را به تعبیر بنده بر اساس میزان و معیار امام نساخت، ولذا شکلشون خرابه، صورتشون خرابه، جانشون خرابه، آدم رو نمیمونن. مثل این که عرضه و تیشه و اینا رو بدی دست کسی که نجار نیست، بعد بهش بگی یه پنجره بسار، معلومه که اون پنجره چی در میام. بعد وقتی پنجره رو نصب کردن، در تمام جاهاش کج و معوجیش خودش رو نشون میده، اون اعتدال را، اون حساب را، اون اندازه را نداره. اما برای مردم امام داشتن ضروری است، چون خلقن، خلق حد داره، چون شی محدود هست، محدود اندازه هست، وقتی اندازه شد باید اندازه بر اساس معیار باشه، میزان باشه. ولذا الان کار اصلی یک نجار اول اندازه گیری، بعد برش، بعد تصویر. اگر اندازه پنجره شما رو ندونه، در شما رو ندونه، خب میخواد چجوری چوب ها رو برش کنه؟ میخواد چگونه چوب های برش شده رو به هم دیگر اتصال بده تا پنجره درست ساخته بشه؟ او اولین کاری که باید بکند اینه که باید بیاد اندازه رو بگیره. عرب اندازه‌گیری رو تعبیر به خلق میکنه، چون خلق اندازه دارن، هر کجا پای حد، پای اندازه، پای محدودیت به میون که آمده است، حتما معیار میخواد. این اندازه بود بر اساس معیاری گرفته بشه، مثل اینکه اینجا آقای نجار اندازه را روی معیار متر میگیرد. اگر متر را، سانها را، میلیمترها را، اگر اینها را حتی دقت نکند، میبینه در پایان کار، کار او درست از کار در نیامد. پس معلوم است باید اندازش رو بر اساس یه معیاری بگیرد، حالا معیارهای واحد متری و امثال اینها. اما وقتی میریم در بخش معنویت، چون ما خلقیم، اندازه داریم، اندازه ما معلومه، شبان روز حرف از خورد و خوراک هست، حرف از زندگی متعارف هست، حرف از معاشرت‌های اجتماعی هست، حرف از بودن در منزل هست، اینها الان همه حده. اگر این حدها درست مراعات نشود، برش نشود، طرف از صورت اصلی انسانی خودش در می رود. حالا اگه درست نخوره، خب معلومه صورت انسانیش عوض میشه. اگر درست در ادب اجتماعی نتوند مراعات تأدب را بفرماید، این از مسیر اصلی انسانیش در می رود. ولذا حتما جامعه و مردم امام نیازمندن، چون خلق، چون خلق، خلق حده. وقتی حد شده، حد اندازه داره، اندازه مشخص اگر مراعات شده است، بدون هیچ اشکالی بر اساس ضابطه علم مطلق درست بر جای خودش قرار گرفته است، اون وقت این جامعه اهل انتظام میشه، این جامعه نظم پیدا میکنه. الان از یک مهندس مثلا گیاهشناس، او رو بپرسید این درخت اندازه های او چقدره؟ به ظاهر الان من شما نگاه میکنیم، میبینیم ساقه این درخت پجوکوله داره، اما وقتی یک مهندس با دید علمیش به او نگاه میکند، میگه تمام این اون چرا که تو ظاهر میبینی، همه بر اساس ضابطه بیاده شده است. از هیچ جای اشکال نیست. اگر میخواهید اهل انتظام بشویم لازمش امام، مثل اینکه چوبهای مختلف این پنجره اگر میخواهن اهل انتظام بشوند که هر کدام بر اساس نظم خاص در جایگاه اصلی خودشون قرار بگیرن تا این پنجره به شکیل ترین وضعی ساخته بشود، این امام میخواد. بی امام اهل انتظام نمیشن. ولذا چون امام برای این است که همه افراد بشر را بر صورت انسانیشون بسازد و اونها را با صورت انسانی محشور بفرماید، لذا در این عبارت آقا فرمودن امام اهل انتظام. حالا اگه عده‌ای میخوان در جامعه بلنگواز باشن، نه خوردنشون ضابطه داشته باشه، دزدی کنن، غیبت بزنن، دروغ بکنن، اینا امام ندارن. حضرت بقیت الله امام اونها نیست، برای اینکه امام اگر بود، امام میزانه، اگر بر اساس میزان یک شیء نظم پیدا بکند اهل انتظام میشه. پس چرا اون نظم نداره؟ پس چرا خورد و خوراکش نظم نداره؟ پس چرا معاشرت اجتماعیش درست نیست؟ پس چرا مردم از دست دزدی او، غیبت او، دروغ او، کارهای دیگر او، پس چرا مردم خستن؟ اینه که امام برای کسانی امام است که اهل انتظام باشند، یعنی میخواهند بر صورت انسانیشون قرار بگیرند، وگرنه اگر بر صورت انسانی نمیخواهد قرار بگیرد او امام ندارد، او بی امام. ولذا در قیامت که محشور میشود بهش میگویند که علم یعتکم نذیر، کسی نداشتی بترسونده؟ چرا شکل این طوریه؟ چرا به این شکل در آمدی؟ ولذا الان که به عرضتون دید از خاتم انبیا این حدیث شریف است که آقا معنای آیه این که می فرماید روزی می شود که نفس می شه و مردم به صورت افواج محشور می شود، چرا بود مردم فوج فوج باشند؟ دلیل افواج بودنشون این است بر اساس امام عمل نکردند، وگرنه اگر امام باشه مردم همه یک امت هست، دیگه فوج فوج نمیخواد. مگر این که مثل پیروان حضرت موسی باشن، با این که امام دارن باز درست خودشون رو نمیخوان بسازن. پس معلومه که امام دارن اما بر اساس امام عمل نمیکنن. اونی که عمده هست باید بر اساس امام برش بشه. ولی شما حالا خطکشی بفرمایید کاغذ رو، بعد میخواید هنگامی که خودکار رو مداد رو روی اون خط بکشید که درست خط سر راست در بیاد، باز انسان کجکوله بره. این بر اساس میزان و امام عمل نشده. ولذا حتما امام مال اهل انتظام. اونایی که اهل نظم نیستن و نمیخوام بر صورت و سیرت انسانی قرار بگیرن، اینا بی امام هم قیامت که محشور میشون به اشکال و صور گوناگون، بعضی ها به صورت چه، بعضی ها به صورت چه، روایت ده گروه را نقل میفرماید، به اینها میگن علم یعتکم نذیر، مگه کسی نبود که به شما بترسونه، شما رو بر اساس معیار پیش ببره؟ اون وقت یا بود و او تن نداد یا نبود، یا بود و او نتوانست خودش رو به اون معیار برسونه. در هر سوتش برای او مسائلی، اگر بود و ایشون تن نداده این دیگه راه نجات نداره، خودشو بد ساخته. اگر اصلا نبود، او دسترسی نداشت، از باب این که میخوان برای او عوض بدن تدارکش میکنن، اون قابلیت برای خوب شدن رو داره و مواردی که داره. حالا اینا مربوط به علم کلام، با در علم کلام بحث کرد که در قیامت برخورد با اعمال مردم چگونه است. قیامت به اون معنای ارشیو شریفی که در کتابهای کلامی و بالاتر در کتابهای فلسفی و قرآنی و عرفانی مطرحه. ولذا امام مربوط به اهل انتظام. حالا وقتی می روید یه مثال دیگری رو پیاده کنیم، چون به تعبیر قرآن شریف اگر بخواهند اون حقایق را
اون معارف سنگین را در قالب تمثیل تمثل ندهند، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ذهن نمی کشه، مطلب سنگین را ذهن نمی کشه، ولذا مجبوری تمثیلش کنی که در حقیقت تمثیل هر مطلبی تنزل اون مطلب است. یعنی شما مجبوری که مطلب رو از اون جایگاه سنگینش او رو تنزل بدی، بیاری پایین، در یک رتبه پایین تری قرار بدی تا بتوانی که ذهن قوه خیال این مطلب رو بگیره. اما وقتی مطلب رو گرفت، مبادا خیال و وهم در مرتبه نازله عقل رو نگه داشته باشن، بگن عقل همین جا باش. در حقیقت اگر عقلی قدرت فهم مطلب علمی رو نداره، مجبوری که اون مطلب را از اون مرتبه عقلانی تنزل بدی، در مرتبه وهم و خیال برای او تمثیل کنی و اشکال و صور اینجا او را مثال بزنید. بعد وقتی قوه عاقله از طریق این مثال مطلب رو یافت، حق نداره که در مرتبه مثال توقف کند. اگر توقف کرد، این قوه عاقله ناقصه. اینجا وهم و خیال رهزن عقل شدن، برای اینکه عقل فوق وهم و خیاله. اگر مطلبی از مرتبه عقلانی تنزل کرد، در مرتبه مثال پیش آمده است، عقل این مرتبه را در مرتبه مثال یافت، نباید در مثال بیستد، باید از مرتبه مثال بالاتر برود به مرتبه عقلیش که غذای اصلی او را پیدا کنه، وگرنه این عقل میشه دوچار رهزنی وهم و خیال. این عقل عقل خالص نیست، این عقل عقل مشوبه، این عقل عقلیست که شوب داره، شوب از شوب خیال و وهم. ولذا قرآن فرمود و تلک الامثال نضربها للناس، ما چون یک کتابی هستیم، هم عاقلان باید از این کتاب بهره بگیرن و هم همه عموم مردم اجتماع از این کتاب بهره بگیرن، مجبوریم در این کتاب امثال و مثلهایی رو پیش بیاریم که این تلک الامثال رو نضربها، ما این مثلها رو میزنیم لنا، برای همه مردم. اما شمای عاقل وقتی این مثال را یافتی، در مثال توقف نکن. و ما یعقلها الا العالمون، اون که عالم است به تعقل مثال میپردازد، نه به توقف در مثال. یک گیری که ما در مسائل دینی داریم اینه که چون مسائل همیشه به صورت مثال برای مردم مطرح شد، نوعاً تمام عالمان هم در همین مرتبه مثال میخواهند توقف کنند. تو که اهل علمی، هرگز در مرتبه مثال توقف نکن. مثال تقریبا مثل فرودگاهی است که مطلب را همانند هواپیمایی نازل می کند تا در همین فرودگاه پروازش بدهد. ولذا مثال فرودگاه، در این حالی که فرودگاه صعودگاه هم هست، در این حالی که فرودگاه صعودگاه هم هست. این که الان این باند رو می فرمایی باند فرود است، خب روی همین باند هواپیما صعود هم می کند. این که فقط فرودگاه نیست، این صعودگاهه. منتها چون شما میخواهید برای مقصدی که دارید باید در اون مقصد پیاده بشوید، صعود این فرودگاه رو در نظر نمیگیری، اصل قرار نمیگیری. اصل بر این نیست که هواپیما از اینجا برخیزد و برود دیگه بر نگردد، نه، برخیزد و برود در مقصد چون بشیند. چون مقصد شما فرود است، اسمش رو فرودگاه گذاشتی، وگرنه همین فرودگاه صعودگاه هم هست. حالا چون انسان مقصدش صعود است، ولذا فرمودن باید انسان معراج داشته باشه، فرمودن حق ندارید فرود بیایید. زمین فرودگاه شما هست، اما در این حال صعودگاه شما هم هست. اینه که در سیر صعودی همش حرف از معراج، حرف از معراج. درست ملائکه در عالم ماده نازل می شوند، اما هیچگاه عالم ماده رو برای انسان به عنوان فرودگاه حساب نمی کنند. اینه که پیغمبر اکرم سلام الله علیه فرمود ما معراج می رویم، شما معراجی باشید. سعی نکنید در نشأه طبیعت فرود بیایید اینجا توقف کنید بمانید. سعی کنید اون چرا که فرود آمده اند بال تهیه کنید شما بروید. ولذا مثال برای تنزل دادن مطلب، شما یه مطلب سنگین فلسفی، علمی، ریاضی، شیمی هر که هست دارید، بعد مجبورید برای شاگرد سر کلاستون مثال میزنید، نه اینکه شاگرد در مثال بیستد تا شما او رو با مثال بالا ببرید. فرق بین عقل مشوف و عقل خالص اینه، عقل خالص با مثال می آید در مرتبه خیال و فهم توقف می کند. این عقل شوق به خیال داره، این عقل عقل خالص نیست. اون که عارفان عقل رو سرزنش می کنند، عقلی است که آمده در مرتبه فهم و خیال توقف کرده بالا نمی آید. ولذا این در حقیقت عقل نیست، این خیال منتشر به تعبیر صدر متعلقین در اسفار. این که می فرماین عقل خالص یعنی عقل میاد مطلب را از مرتبه عقلانی به مرتبه مثال پیاده می کنه، به محض این که مطلب را در مرتبه مثال یاد، از این مرتبه بالا می رود، معراج پیدا می کند، به سرحد عقلانی این مطلب میرسد. اون وقت میشه عقل خالص. عقل خالص با عشق نه تنها دعوا نداره، بلکه عقل خالص عشق است و عشق هم عقل خالصه. اصلا این دو با هم دیگر دعوا نداره، منتها عقل هرچه بالاتر میرود عشق میشه. عقل خالص هرچه بالا میره عشق میشه، و هر که پایین می آید عشق عقل می شود، ولذا رهزنی پیدا می کنه. این که حالا بخوایم در قالب یه مثال پیاده کنیم اهل انتظام را، ببینید میوه‌ای که درخت انگور می دهد، این انگور ثمره اون ریشه بود، اون ساقه هایش و اون برگ و بر و شاخه هایش. درست؟ اگر شما بخواهید به درخت انگور نظم درخت چنار بدهید، آیا ثمره‌ای که میخواید از این درخت پدید بیاید پدید میاد؟ حاصل نمیشه. اگر میخواهید اون میوه حاصل بشود، لازمش اینه که این درخت با این کیفیتی که از رز خودش دارد باید منظم بشود تا اون نتیجه حاصل بشه. مثل اینکه شما در منطق صغرا و کبرا و مقدمتین قیاس را طوری تنظیم می‌فرمایید که اون نتیجه خاص از او حاصل بشه. اگه می‌خواید به شکل اول نتیجه بگیرید نظمش این، اگه به شکل دوم می‌خواید نتیجه بگیرید با نظم اون باشه، اگر شکل سوم یا چهارم نتیجه بگیرید هر کدوم نظمی داره. تازه در شکل اول 16 وجه راه داره، باید تک تک وجه ها را به مطابق نظم خاص او بچینی تا اون نتیجه که میخوای حاصل بشه. اگر اون نظم خاص مراعات نشود نتیجه خاص حاصل نمیشود. ولذا هر درختی برای خودش نظم خاصی از نحوه ریشه و ساقه و شاخه و برگ داره که بر اساس این نظم خاص است که می شود این میوه از او حاصل بشود، وگرنه اگر این نظم نباشه اون میوه حاصل نمیشه. امام رو فرمودن امام اهل انتظام، اونم چی؟ امام عالم انتظام. حالا از کلمه اهل انتظامی که مربوط به شخص انسان است بالا بروید. اگر این کلمه عالم را عالم انسانی گرفته ای، بازم درست که امام امام انسان هست. اگر این کلمه عالم رو نظام هستی گرفتی که امام امام عالم انتظام است. عالم یعنی مجموعه بیکران نظام هستی. این مجموعه بیکران نظام هستی چون میخواهد که به فلون میوه به نام انسان کامل برسد، باید بر اساس این نظم باشه که در حقیقت اون میوه چون غرض و مقصود اصلی این درخت است، اون میوه چون غایت و هدف این درخته، اگر این درخت میخواهد به اون میوه برسد لازمش بر اساس این نظم خاص بالا رفتن، وگرنه اون میوه از او حاصل نمیشه. اینی که فرمودن انسان کامل ثمره شجره وجوده، در کتاب شریف شرح فصل فاطمیه نگاه میفرمایید و متنش، یکی از اصولش اینه که انسان کامل ثمره شجره وجوده. اگر میخواهی این ثمره را پیدا بفرمایی، لازمش این است که این نظم خاص حاصل بشود تا اون ثمره پیدا بشه. ولذا اگر عالم عالم انتظام شد، این عالم انتظام بر اساس امامه، این امام ثمره نظام هستیه و هیچگاه هم عالم بی ثمره نمیشه، چون اون که این درخت عالم را خلق کرد. ربنا ما خلقت هذا باطلا، شب بلم میشی به عالم نگاه میکنی، آسمان نگاه میکنی، ربنا ما خلقت هذا باطلا، به خودت وقتی مینگری بهت خطاب میشه، افحسبتم انکم انما خلقناکم عبثا، خیال میکنی عبثی؟ اگر عبث بود عالم انتظام نبود، اگر بر اساس مقصود و غرض خاص و نتیجه و میوه خاصی نبود، عالم انتظام نیست. اما چون عالم خلق است یک، و این خلق بر اساس نظم است دو، و این خلق منظم به دنبال یک میوه و هدف مشخصی میرود سه، ولذا اون که میوه این عالم است میشود امام عالم انتظام. اینه که حضرت بقیت الله امام عالم انتظام. حالا اگر این رو تشخص بدی، تنزل بدی، در تمام اشیاء عالم بخوای پیدا بفرمایی، یک خانایی میخواد آقای عزیز باید یک جانی پیدا بفرمایی، این جان اونچنان عالم رو بخواند، بگوید آقا چون حضرت بقیت الله الان در عصر محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، حالا قبل از آقا جان امام حسن عسکری، امام هادی علیه السلام، امام جواد سلام الله علیه، همینجور یکی یکی این بزرگواران همه در حقیقت بقیت الله هم قائم هم تتمت و نبوت هم امام اهل انتظام هم امام عالم انتظام هم. اصلا این یک اصلیه، قرار شد بفرمایید امامت در جهان اصلیست قائم، چو اصل قائمش نسلیست دائم، این باقی و برقرار. چون که این طوریه، اگر یک کتابخان عالم پیدا بفرمایی و این میوه شجره وجود عالم بقیت الله رو درست مطالعه بفرماید که در حقیقت باید گفت اون حضرت را هیچ کس نشناخت جز خدا و اهل بیت، شما نمیتونیم شؤون وجودی آقا رو بشناسید. این چنین انسان که نامش میبرم، من تا قیامت، من زبستش تا قیامت عاجزم، قیامت به اون معنای شریف، هر چه بخوایی از اون لقب ببری کمه، هر چه بخوایی آقا رو به ستایی کمه، برای اینکه ستودن ها و لقب ها و الفاظ به مقدار فهم ماست، به مقدار دهن ماست، ما هرچی حرف سنگین بزنیم، حرف سنگین که از دهن سبک در می آید سبکه، ولو حرف سبکه اما از دهن سنگین وقتی بیرون می آید حرف سنگینه. مگر اهل بیت ما اونجوری حرفای سنگین که نزدن، همش همین روایاتی خیلی ساده، اما چون از جان امام برمی خیزد حرف سنگین میشه. ماها هر چی حرف بزنیم باز به مطابق دهن خودمون. حالا اگر کسی کتابخوان عالم باشد به حقیقت امام زمان رو درست مطالعه بفرماید، میبینه آقا چون امام زمان یک همچین ثمره نظام وجوده، ولذا درخت انگور باید بافتش این باشه، درخت انار باید بافتش اون باشه، انسان‌هایی که در روی کره زمین خلق شدن باید بر اساس این شکل باشن، زمین باید کروی شکل باشه، مثلا کرات باید یه همچین نظمی داشته باشن، که اگر این مجموعه مقدمات اون نتیجه بر اساس این نظم چیده نشده بود، این نتیجه حاصل نمیشد، چون او ثمره نظام وجوده. ولذا کنهو توی باغبان، چون اون میوه رو میخواهید درخت رو اینطور میکارید، بر اساس خواست میوه اینه که درخت اینطوری کاشته میشه. این که اگر امام را معیار قرار میدیم برای رسیدن به کمال، برای اینکه امام ثمره عالمه و عالم اگر میخواد یه همچین ثمره‌ای بده باید بر اساس این نظم باشه. کی این نظم رو پدید آورده است؟ اون که ناظم حقیقی نظام هستی، اون نظم رو اینطوری هوال ذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء، هوال ذی خلق السماوات والارض بالحق افحسبتم انما خلقناکم عبسا. بعد وقتی شب بلند میشه، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. وقتی آیات رو جمع میفرمایید، حق متعال میگوید چون هدف من از ظهور نظام هستی از ذات خودم این بود که ثمره‌ای به نام انسان کامل بسازم، از این درخت این میوه پدید بیاید، بر اساس علم ازلی عنایی‌ام باید عالم این نظم رو داشته باشد تا این ثمره حاصل بشه. ولذا اگر حق متعال دارد عالم رو خلق میکند، این عالم رو بر معیار حق خلق میکند نه بر معیار باطل. این عالم رو بر اساس امام خلق میکند نه بر اساس معمول. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. حق کیه؟ حق به تعبیر شریف امیر پیغمبر اکرم علیون مع الحق والحق مع علی یدور کیف مادار. بلکه از اون جلوتر میریم میفرمایی حق به حقیقت علی، یعنی حق به حقیقت امامه، انسان کامله، ثمره شجره وجوده، این حقه. و خدای نظام هستی که میخواهد این عالم را برش کند، بر اساس اون ثمره برش میکند. هو الله الخالق البارئ المصور، بر اساس اون ثمره، بر اساس اون حقه. اول برش اندازه میگیرد، بعد برش میکند، بعد به هم اتصال میدهد که همه میشه عالم انتظام. اما این عالم انتظام بر اساس اون امامه. ولذا خدای تبارک و تعالی چون از این غرس نظام وجود و عالم نظام هستی این درخت اون ثمره را میخواهد به دست بیاورد، بر اساس اون ثمره عالم رو نظم داده است. اگر شما میخواهید عالم رو درست بخوانید، باید بر اساس این امام عالم رو بخوانید. وگرنه اگر میخواهید درخت انار رو مطالعه کنی، بری انگور رو بیاری آزمایش کنی، نتیجه نمیدی. اگر میخواهید درخت انار رو آزمایش کنی، باید دانه های انار رو بیاری ببینی بر اساس چه هدفی این درخت اینطور چیده شده. ولذا کل مردم با امامشون محشور میشوند. بعد به تعبیر شریف سوره یاسین کل شیئن احسیناه فی امام مبین، اصلا تمام این درخت در اون میوه شمارش میشه، تمام این نظام وجود در انسان کامل شمارش میشود، در امام مبین شمارش میشه. اصلا هر چه رو میبینی باید بر اساس امام ببینی، ولذا با اصحاب دارن از خیابانی میروند، از بیابانی میروند. اصلی اونجا افتاده بود بنده خدا، این اصلا کشته بودن، گرگ گرفته بود، چه بود، بالاخره این اصل بو آمده به ظاهر، بدنش متلاشی شده. اصحاب امام صادق او چقدر بدبو شده، اون که امامه نگاه کرد فرمود بحث بحث دندونهاش چقدر خوب ساخته شده بود. امام اینجوریه، این به ظاهر بر اساس حدش بو میشنود، اما اون که امام است عالم خانه، درست عالم رو میمونه. ولذا اگر یک مهندس رو بدی میاد، همین انسانی که پیکرش الان میبینید در بین ما رفته، میگیم مرده، تمام پدر و مادر و فامیل و دوستان همه جمع میشوند میگن یلا ببریم اینو بندازیم تو خاک که دیگه داره اینجا بو میاد. اما اون که اهل علم است میگه آقا حالا بحث شرعیش چیز دیگره، آیا جایز است تشریح کنن یا نه، اون بحث دیگریه. اما اون که عالم است میگه آقا همینی که به نظر تو بده، همینی که میگه زودتر ببر تو خاک و تو گلش بیانداز به درد میخوره، اینو بده دست من، من باش کارها دارم، من از او علم ها میفهمم، من از او مطالب میفهمم، من باید از او بفهمم تا فردا تو رو عمل کنم. من اینو میبرم در تالار تشریح، در این تالار تشریح تمام اعضا و جواره او رو از هم شرحش میکنم، اینها رو باز میکنم، معنا میفهمم، میبینم ارتباطات چی بوده و و و چینش رگها چطور، چینش استخونها چطور. اگر فردا پای کسی شکست درست بدانم این استخوان اسمش چیه، اون یکی کجاست، چجوری میشکنه، چجوری میشه جا انداخت. همینی رو که همه میگم ببرید دفنش کنید که اعصاب ما خورد شده، اما اون که عاقل است میگه نخیر، همینو بده دست من، علمها توشه، علمها توشه. کل شیئن احسیناه فی امام مبین. الان این بدن میت را اونهایی که عالم نیستن، امام نیستن، میت شناس نیستن، جسم شناس نیستن، تالار تشریح ندیدن، علم طب نخوندن، جاهلن، میگن بارو بنداز. اما اون که عالم است میگه بیار بشمارمش ببین چه خبره. بعد اگر بنشیند علومی را که از این جنازه میت به دست آورده رو به کتاب در بیاره، هزاران جلد کتاب میشه. همینو که میگفتم بو میکنه به بربنداز. اونی که اهل کار است از همین شه ده ها جلد کتاب مینویسن. وقتی اینجا الان نگاه میکنی میبینیم باران سر جا نیاد، اون خشکی خشکسالی نادرست مثلا، این یکی آمده مثلا بدن مرا گزیده است، این چرا خلق شد، اون مار دهن باز کرده نیش میکشد، این خدا چرا خلق کرد. این مثل این میمونه است که ما تمام رو میت میدونیم، میگیم آقا همه رو باید دفن کنیم. اما اون که انسان کامل است میگه آقا تمام اینها رو بده دست من، من برات بشمارم ببین چه خبره، ببین نظام هستی چه خبره، تو تازه خبر نداری. اگر هم فرض با علم ظاهریت یه چند روزی درس بخونی، بازم از میلیاردها به توان میلیاردها علم تو از اون گوشش یه چیزه که خبر داری. برو پیش امام بنشین، این امام بهت بگوید که تمام نظام هستی چگونه است. ولذا برو پیش هسته این درخت بنشین، هسته درخت و میوه درخت میگوید شما این درخت رو به ظاهر الان زدی و گفتی آتیشش کنید، ببرین پنجره بسازید، برگهایش خشک شده، علی‌الظاهر او الان جان نداره، او رو از بینش بردی. اما بدان این درخت چیه، وقتی میبری میکاری میبینی هر چه در این درخت بود در اون هسته درخت شمارش شده. این هسته که کاشته شده میبینی تمام ریشه و ساقه و برگ و میوه درخت دوباره پدید آمده. انسان کامل شمارش کننده نظام هستیه، منتج شمارش او شمارش علمی نه شمارش عددی. او نمیشیند تا اشیا رو بشمارد عددن، او مینشیند تا اشیا رو بشمارد علمن. اینه که فرمود هر که علمی خواهید بیایید نزد ما. درد اینه که مردم این مرکز را، این امام رو رها کردن، به اون اشکال و صور خودشون رو ساختن. حالا برویم کربلا. امام عالم انتظام، مردم جمع بشون با دست خودشون امام رو بکشن. آقا با دست خودت امام رو کشتی، خودتو بد میسازی، نه چون معیارتو از بین میبری. این مثل این که نجاری بیاد از همین اولین بار که خواست اره بکنه این چوب را، اون خطی رو که کشیده پامال کنه، اون میخی رو که در ابتدا زده و ریسمان از او کشیده تا درست این تخته را اره کند، بزند میخ و ریسمان رو از بین ببرد، بعد پنجره میسازی آبروت میره، همه مسخرت میکنن، میگه این چه پنجره تو چه نجاری هستی؟ چون معیارتو از بین بردی. مردم جمع شدن در کربلا معیار از بین ببرن، خواستن امام رو از بین ببرن. بحث شخصی نیست آقای عزیز. اونایی هم که آمدن در کربلا جنگ، مسعودی است که علی ابن الحسین را حاضر کرد. امام حسین سلام الله علیه فرزند گرامیشون را حاضر کرد و او بیمار. راجع به بیماری آقا خیلی آقا دردناکه که در تواریخ و روایات اینها داریم که آقا امام زین العابدین به مریضی ضرب در کربلا دچار بودن. ای آبی بود بر حال محی خاک و جسمی که ضربه دیده باشه، کسالت داشته باشه، اگر در محیط بهداشتی درست صحیح نباشه، زود نوعا مزاج ها به بیماری ضرب دچار میشه. و اسم اعظم و مواریث پیغمبران را به او موهبت کرد، به آقای امام زین العابدین، و گفت که علوم و صحف و مصاحف و سلاح نزد ام سلمه است. حالا اون حقایقی که باید از جان امام معصومی به جان امام بعدی القا بشود، اون القاعات را حضرت در همون کربلا فرمودند. اما از جنبه وسیله ظاهری هم بالاخره سلاح، انشاءالله بعد میرسیم به کلمه صاحب و سیف. اصلا سلاح اسلحه یک مالک بود. مالک اسلحه انسان کامل، مثل اینکه اینجا الان میفرمایید کارد در منزل یه مالک بود. این کارد باید دست خانم منزل باشه. تا به محض اینکه بچه شما کارد رو به دست گرفته، تند میشی سرش داد میزنی کارد رو بده، میزنی دستو میبری، میزنی کسی رو از بین میبری، کارد رو بده، تو حق نداری کارد داشته باشی. یعنی تو صاحب سلاح نیستی. صاحب سلاح منم. چرا؟ چون این کارد رو وقتی به کار میبرم، این کارد خطرناکه. اگر ذره از مسیرش، از ادبش این کارد بیرون برود، خلاف میشه. کی میتونه این کارد رو درست به کار بگیره؟ خانم مثلا منده، بزرگ منده، عاقل میتونه به کار بگیره. اصلا کارد را، چیز تیز را، شما شاید یک کتاب رو به دست یه بچه بدید، اما حاضر نیستید کارد رو به دست بچه بدید. میگید این دیگه خیلی رقیقه، این خیلی خطرناکه. ولذا امام هر اصلی صاحب سیف اون اصل. اصلا شمشیر مال ایشون، کسی غیر از ایشون حق نداره شمشیر داشته باشه. شمشیر داشته باشه این مثل دیشب الان گوش کردی آلمان، طرف اصله رو گرفت طرف 13 معلم بیچاره رو زده باشه. و چرا؟ برای اینکه اصله با دست عقل باشه، اصله دست جهل باشه گرفتاری داره نه. ولذا در تمام این صحنه میبینید شمشیر ذوالفقار امیر المؤمنین رسیده به دست امام حسن، امام حسن داد دست امام حسین. امام حسین که داره شهید میشه به جناب امام زین العابدین میفرماد سلاح اونجاست. حالا شما نگید که آقا اون شمشیر رو چرا نیاورد کربلا. اینا حسابایی داره، دتایفی داره.
شمشیر اینه، سلاح با دست آقا باشه، سلاح از دست آقا بیفته دست دیگران. ولذا امام جمعه وقتی در روز جمعه میخواد بیاد نماز جمعه بخونه، اسلحه اجتماع باید دست امام جمعه باشه. چرا؟ برای اینکه خلاف پیش نیاد. اسلحه را اگه کار رو دادی دست بچه های اجتماع، خب ترور میشه، یه همی گرفتاری پیش میاد، همدیگر آزار میکنن. میبینی الان روز چقدر قتل ها، چقدر چاقوزنی، چقدر مجروحی از راه اسلحه های بیمعنا دارید. ولذا آقا به امام زین العابدین فرمود سلاح هم نزد ام سلمه است، رفتی برو سلاح رو بگیر، سلاح صاحب میکن. حالا برسو میرسونیم بعد بحثش. و ام سلمه رو فرموده است که اون امانت را به اهلش بازگرد. سبحان ان الله یأمر ان تؤد الامانات الى اهل. خداوند امر می‌فرماید که امانت ها رو به اهلش بدید. آقا امانت، امانتداری کار اینه با دست عاقل باشه، وگرنه کار از دست عاقل رد در رفت به دست جاهل قرار گرفت، امانت خیانت شد، کار شکایت. ولذا اون شمشیری که دست شمر بود سر ابی عبدالله رو برید، این شمشیر که تقصیر نداره بیچاره، که این شمشیر اگه دست ابی عبدالله بود چطور میشد؟ خلاف نمیکرد. پس اون دستی که این امانت به دست اون نرسیده است و از دست صاحب امانت در رفت، این گرفتاری ها میشد. ولذا به ام سلمه فرموده است که اون امانت را به اهلش باز کرد. و در همون کتاب است که خدیجه دختر امام محمد تقی علیه السلام که در ظاهر خواهر خیش زینب را وصی گردانید، برای اون که امامت علی ابن که در ظاهر خواهر خیش زینب را وصی گردانید، برای اون که امامت علی ابن حسین پوشیده بماند برای تقیه و حفظ ده. ولذا آقا سید شهدا جناب زینب کبرا رو فرمود شما وصی من باشید. خب گرچه خلیفت اللهی ظاهر و باطن نداره، باید هم ظاهر هم باطن خلیفه معصوم باشه، اما معلوم میشه زینب کبرا از بس که در مقام جانش به عصمت نزدیکه، ولذا حضرت سید شهدا این مقدار از خواهرشون اطمینان تام داشته. زینب هم هیچ کوتاهی نکرد، هیچ از خودش نظر نمیداد که در تمام شؤون می آمد می گفت یواشکی برادر چه کار کن. حتی تو قضیه عاشورا اینا دارن میان خیمه ها رو میزنن میریزن آتش میزنن، باز زینب جان سری رفته خدمت امام زین العابدین، برادرزاده چیکار کنیم الان، چیکار باید کنیم؟ فرمود بچه ها رو فراری بشه، بذارید دستور رو امام، تمام چیز همه امامه، اما ظاهرا از جنبه ظاهری زینب دستور میده بچه ها فرار کنید، اما دستور اصلی امام داره، زینب مبلغ دستور. و قطب رابندی در کتاب دعوات از زین العابدین علیه السلام روایت کرده که پدرم در اون روز خونین که کشته شد مرا به سینه چسبون. این سینه چسبوندن چجوری؟ مرا به سینه چسبانید و میگفت ای فرزند از من این دعا فراگیر که فاطمه به من آمد. عزیزانی که فرمودید مشکلات داریم، گرفتاری داریم، شما الحمدلله اهل بیت دارید، نه، فرمود از من این دعا فراگیر که فاطمه به من آموخت و او از رسول خدا و او از جبرئیل صلوات الله علیهم فرا گرفته بود. در هر حاجت و مهم و مصائب که پیش آید و امر عظیم دشوار بگو. حالا داره دستور میده به فرزند گرامی، یا علی ابن حسین فرزند من، هر کجا مشکلی گیر کردی، گرفتاری داری، اینجوری بگو: به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راهم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صل علی محمد و آل محمد و افعل بی کذا و کذا. این دعا رو بخون، بعد از خدای تبارک و تعالی که به این بزرگواران قسمشون داده ای، از خداوند بگیر. چقدر فرمایشات: یا منفسن عن المکروبی، اونایی که در کرب هستن، در کربن، در گرفتاری هستن، اینا یه تنفسی بکنن، میخواد برقار خاموش کنی دیب نداره. یا مفرجن عن المغمومی، اونایی که غم دارن، خدایا چطور اونایی که غم دارن را تو از غم فرج میدی، گشایش میدی، دلشون باز میشه، منم دلم گرفته، خسته شده، مریض دارم، خسته شده، گرفتاری داری، خسته شده. یا رحم الشیخ الکبیر، ای خدایی که به پیران رحم میکنی، شیخ کبیر، پیری که دیگه سنش خیلی بالا آمده، یا رازق طفل صغیر، ای خدایی که این طفل به این کوچیکی در شکم مادر طوری بهش قضا میدی، وقتی به دنیا آمده طوری بهش قضا میدی، یا من لا یحتاج الی التفسیر. خدا این چند تا رو برای نمونه گفتید، وگرنه شما که دیگه نیاز به تفسیر نداریم ما باز کنیم و حرف بزنیم. یا الله، من یه گرفتاری دارم، این گرفتاری من رو به من نجات ده، خودت آه بکش، بگذار این آه از نهاد تو برخیزه. صاحب درد آه بکشد چیز دیگریه، اون که مریضت خودش آه بکشه او حساب دیگری داره. حالا ولو به ظاهر مریضیش هم خوب نشود، اما اون آهش برای عبدش کار میرسه، بعدها بعد از مریضی میبینه مقاماتی پیدا کرده، حالاتی داره. خدایا من که این جور نداشتم، میگه همون آههای هنگام مریضی برای کار رسید. آه آه، اصلا آه اسم الله نه، آه اسم خداست. در بهار اون پسری که از خیمه بیرون آمد نقل کرد، پس از اون گفت: اونگاه حسین به جانب راست نگرید، کس ندید، و روی به جانب چپ کرد، کس ندید. صحنه اینقدر جنگداز علی ابن الحسین با این که مریض تو خیمه است طاقت نیاورد، دید اون چنان آقا جان تنها، سمت راست نگاه میکنه، چپ میکنه، هیچ کی ندید، هیچ کس ندید. پس علی ابن الحسین بیرون آمد، بیمار بود، شمشیر برداشتن نمیتوانه، و ام کلثوم از پشت فریاد میزد: ای فرزند بازگرد. گفت: ام بگذار پیش روی فرزند پیغمبر جهاد کنی. حسین فرمود: ای ام کلثوم، او را بگیر تا زمین خالی از نسل آل محمد نشد. بعد دیگه صدای آقا جان بلند شد، چون امام حسین جوانان و دوستان خیش را دید کشته، آهنگ جنگ کرد، به نفس خیش به فریاد زد: هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. آیا کسی هست که دشمن را از حرم پیغمبر براند و دور کند؟ آیا خدا پرستی هست که از خدا بترسد و ما را کمک کند؟ آیا فریاد رسی هست که برای ثواب ما را یاری کند؟ پس صدای زنان به شیون بلند شد. امام نزدیک خیمه با زینب گفت اون فرزند صغیر مرا به من بده تا او رو ودا کنم. پس او رو بگیره خواست ببوزه. حرملت ابن کاهل اسدی لعنه الله تیری بیفکند که در گلوی طفل آمد. و او رو ذبح کرد. شاعری گفت برای بوسیدن طفل خود خم شد، اما تیر پیش از وی بر گلوگاه او بوسه زد. روایت دیگر داره چون حسین اونها رو دید بر کشتن وی متفق، مصحف را بگرفت و بگشود و بر سر نهاد، فریاد زد میان من و شما این کتاب خدا و جدم محمد رسول او، ای مردم به چه سبب خون مرا حلال کردی؟ اونگاه حسین رو بگردانید، طفلی از آن خیش را شنید، از تشنگی میگریه، دست او رو بگرفت و فرمود ای مرد اگر بر من رحم نمی کنید بر این طفل ترحم کنید. پس مردی از اونها تیری افکند و اون طفل رو ذبح کرد و حسین علیه السلام بگرید و می گفت خدایا حکم کن میان ما و این مردمی که ما رو خوندن تا یاری کنن، اونگاه ما رو کشته. پس ندایی از آسمان رسید ای حسین او را رها کن که وی را در بهشت دایه معین است. و بعد از آن گوید حسین ابن تمیم تیری افگن که در لب اون حضرت جای گرفت.